بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. آری همین امروز و فردا باز می‌گردیم. آری همین امروز و فردا باز می‌گردیم. ما اهل آن جاییم، از اینجا باز می‌گردیم. با پای خود سر در نیاوردیم از این اطراف، با پای خود یک روز اما باز می‌گردیم. چون ابرها صحرا به صحرا برد ما را باز، چون رودها صحرا به صحرا باز می‌گردیم. این زندگی مکزیست ما بین دوتا سجده، استغفراللهی بگو ما باز می‌گردیم. بین جماعت هم نماز ما فرادا بود، بین جماعت هم نماز ما فرادا بود. عمریست تنها و تنها باز می‌گردیم. ما عاقبت انا الیه راجعون بر لب از کوچه بن‌بست دنیا باز می‌گردیم. سلام میگم به همه شما خانم ها و آقایان، هموطنان خوبمون، خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو می‌کنم در هر کجا که هستید انشالله ایام به کامتون باشه، تنتون سالم باشه، قلبتون سلیم باشه. خوشحالیم که در این لحظات دقایق مثل هر روز در کنار شما هستیم و در محضر استاد گرانقدرمون حاجی امیر باقری عزیز. آقا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی
علیکم السلام و رحمت الله و برکات خدمت شما و همه بینندگان عزیز و ارجمند و همکاران گرامی شما عرض سلام و ادب دارم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم و خدمت دوستان خوبمون. هفته گذشته یک بحثی رو آغاز کردیم و اون هم یک نگاهی به آیات معاد در جزء 30 قرآن کریم بود که خیلی هم مورد استقبال دوستان خوبم قرار گرفت و خیلی‌ها گفتن که ما استفاده کردیم مثل همیشه و وعده دادن حاج امیر باقری که این بحث رو در جلساتی که پیش رو داریم ان شاء الله ادامه بدن. ما خدمت شما هستیم. ظاهرا قرار هست که از سوره مبارکه تین بشنویم و آیات معاد اون رو. خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت علی اعدائه مجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه اربک طوعا و تمتعه فیها طویلا و حبلنا رأفته و رحمته و دعائه و خیره ما ننال به سعتا من رحمتک و فوزا عندک. سوره مبارکه تین در جزء 30 سوره 95 هست طبق ترتیب قرآن که مشتمل بر 8 آیه است و سوره کوتاه قرآن هست. در این حال خب سوره کوتاه قرآن در این اینکه کوتاه هستن مشتمل بر معارف بلندی هم هستن. با 4 تا قسم این سوره آغاز میشه. بسم الله الرحمن الرحیم، مثل بقیه بسم الله عرض کردیم معنی خاص خودش رو در سوره داره. بسم الله الرحمن الرحیم و 4 تا قسم هست و تین و زیتون. قسم به تین و زیتون، معنی ظاهری تین و زیتون سوگند به دوتا درخت و دوتا شجره یا میوه این دوتا درخت هست که یکی انجیر هست و دیگری
زیتون.
زیتون که حالا نکته‌ای در قسم های قرآن هست که اشاره میکنه. و قسم سوم سوگند به تور سینین هست، یعنی سرزمین تور سینا که سرزمین تکلم خدای متعال با موسی کلیم و تجلیاتی است که بر موسی کلیم واقع شده. و هاذ البلد الامین هم که ظاهرا مقصود مکه مکرمه است با توجه به آیات فراوانی که در قرآن، متعددی که در قرآن هست و این شهر رو به عنوان شهر امن معرفی کرده. هاذ البلد الامین ظاهرش شهر مکه است، ولی بعضی هم به همین آیه استدلال کردن که این آیه از آیات این سوره از سوره مکی است، در مکه نازل شده.
و هاذ البلد
خدا متعال قسم میخوره به این شهر، پیدا زمانی است که حضرت در مکه بوده.
لااقل
از این آیه استفاده میشود، بعید نیست که زمان نزول این آیه زمانی بوده که حضرت در مکه حضور داشتن، ولو بعد از هجرتشون به مدینه باشه. بعد از این 4 تا سوگند خدای متعال میفرماید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. این جواب قسم هاست به این چارعن خدای متعال قسم میخوره که ما انسان رو در زیباترین قوام بخشی ها آفریدیم، او رو قوام بخشیدیم، تعادل بهش دادیم، عناصر و ترکیبی که در جسم انسان و روح انسان هست دارای قوام و اعتدالی است دیگه. همه موجودات همینطورن، بالاخره به یه نقطه اعتدالی میرسن. فرمود در زیباترین تقویم و قوام بخشی انسان رو ما آفریدیم، وقتی او خلق میکردیم و به او قوام بخشیدیم، در زیباترین شکل به او قوام بخشیدیم. قوای جسمانی و روحی انسان رو وقتی ببینید دارای قوامی است و این بهترین قوام هست. قوای جسمی انسان از قوای حسیش تا مغزش تا سلسله اعصابش به اون دستگاه پیچیده‌ای که خدای متعال برای انسان قرار داده که دارای یک نظم و قوام هست،
بهترین حالت قوام،
زیباترین حالت. و طبیعتا روح انسان هم متناسب با همین جسمه، یعنی اون روح معتدل امکان این که به هر جسمی تعلق بگیره براش فراهم نیست، باید جسم در نقطه ای از اعتدال باشه که روح بتواند به این جسم تعلق بگیره. بنابراین هم روح هم جسم هم ترکیب و تناسب این دوتا که خدای متعال آفریده در بهترین تقویم و زیباترین قوام انسان رو جسمن و روحن آفریده. ثم رددناه اسفل سافلین، همین انسانی که در زیباترین قوام آفریدیم او رو به پایین ترین مراحل برگردوندیم. حالا ثم رددناه اسفل سافلین چند احتمال است که دوتش رو عرض میکنن، یعنی او رو برگردونیم الی اسفل سافلین، به سوی پایین ترین پایین ها.
یعنی چی؟
یعنی این انسانی که در کمال استعداد و ظرفیت برای رشد بود، این آدم رو در به پایین ترین مرحله ها برگردوندیم. حالا اسفل سافلین رو اگر حال بگیرید، یعنی او رو برگردوندیم در حالی که پایین ترین پایین هاست، یعنی به جایی برگردوندیم که در نقطه پایین قرار گرفته، این موجودی که در اوج بود او رو برگردوندیم به پایین ترین، به سافل ترین نقطه ها، او رو برگردوندیم در حالی که پایین ترین پایین هاست، یا به سوی پایین اسفل سافلین، به سوی اون کسی که در پایین ترین نقطه قرار گرفته. سافلین جمع به اصطلاح مذکره و برای زیشعور به کار میره دیگه. اسفل سافلین او رو به پایین ترین موجوداتی که در طبقات پایین هستن، به پایین ترینشون برگردوندیم، یا الا باشه یعنی به سوی پایین ترین پایین ها برگردوندیم، که این یه معنای لطیفی ازش استفاده میشه، یا نه حال باشه
در حالی که
پایین ترین پایین هاست، در پایین ترین نقطه ها قرار داره، ما او رو برگردانیم به اسفل سافلین. این آدمی که در کمال اعتدال و زیبایی قوام پیدا کرده بود، او رو برگردوندیم به پایین ترین نقطه ها، به سوی پایین ترین پایین ها.
مقصود در حیات دنیایی است تا جای میباقی؟
در همین حیات ممکنه مقصود باشه. ما او رو برگردونیم به یه نقطه که الان باید ببینیم مفسرین چی بیان فرمودن. من دو سه تا نظر مفسرین بزرگوار رو خدمتتون عرض میکنم. بعد میفهمد الا یه دسته، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، الا یه دسته که اونها هم ایمان آوردند، هم عمل صالح به جا آوردند، همه اهل اعمال صالح بودند، اینها فلهم اجر غیر ممنون، اونها یک پاداشی دارند که لاینقطع این پاداش به اونها میرسه، قطع شدنی نیست، غیر ممنونه، مقطوع نیست، یک پاداش مستمر جاودانه دارند.
بله.
اما غیر این دسته ثم رددناه اسفل سافلین. بعد میفهمد فما یکذب که بعد و بدین، بعد از این چه چیزی موجب میشود که تو دین را تکذیب بکنی؟ ظاهرا خطاب به همین انسانه، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. چه چیز موجب میشود که تو دین را تکذیب بکنی؟ البته جور دیگه هم این آیه قابل معنا کردن هست. فما یکذب که بعد و بدین، یعنی چه چیزی موجب میشود که تو را در مورد به پیامبر خطاب میشود در مورد قیامت تکذیب کنن؟ فما یکذب که، نه فرمودین چه چیزی تو رو تکذیب میکنه، چه کسی دیگه رو تو رو تکذیب میکنه بعد از این نسبت به قیامت؟ نه فرمودین، یا اینجوری معنا کنیم، یعنی چه کسی تو رو تکذیب میکنه، چه چیزی دیگه بعد از این میتواند
تو رو تکذیب
کنه نسبت به دین و قیامت و روز جزایی که تو از او خبر میدهی؟ با توجه به این نکات امکان تکذیب تو نیست، یوم الدین قابل تکذیب نیست، نمیشه تو رو تکذیب کنن. یا خطاب به انسان باشه، فما یکذب که، یعنی ای انسان چه چیز موجب شده که تو تکذیب بکنی دین را، یعنی روز جزا رو. که دین استعمالاتی داره، حالا اینو به یه نقطه واحدی هم برمیگردم،
گاهی
به معنی اخلاص و بندگی است. مخلصین له الدین یعنی در عبودیت و بندگی انسان مقام و خشوع و تواضع و مقام اخلاص داشته باشه. گاهی دین به معنی همون دین الهی است، ان الدین عند الله الاسلام، که حالا ظاهری داره و باطنی داره، شریعت است و باطن شریعت. و گاهی هم به معنی جزا است، به دین یعنی روز جزا و پاداش که قیامت هست. الیس الله به احکم الحاکمین، آیا خدای متعال احکم حاکمین نیست؟ یعنی هم حاکم است، نفوذ داره، قضاوت میکنه، داوری میکنه، مسلطه و حاکم بر جهان هست، و هم در حکومت خودش احکم الحاکمینه، حکومتش عادلانه ترین حکومت ها، نافذ ترین حکومت ها، حق ترین حکومت ها، هم حکومتش هم قضاوتش بر محور حکمت و حق و عرض کنم لعبس نیست، لغو نیست و غیر عادلانه نیست، باطل نیست. اشاره فقط به عدالت نیست، اشاره به حکمت به عدالت، به قدرت و نفوذ فرمان خدای متعال، همه اینها هست. خدای متعال احکم الحاکمینه، حاکمیست، حاکم به معنی داور فقط نیست، حاکم بر همه عالم، عالم ملک اوست و ملک اوست، و در این حکومتی و فرمان روایی که بر جهان دارد، حکومتش همراه با حکمت و عدالت و حق و اینهاست. که انهو در اینجا استدلال شده به حکمت خدای متعال، به قدرت خدای متعال، به عدالت خدای متعال و صفات حضرت حق، برای اینکه اثبات بشود که امکان نداره یوم الدینی در کار نباشه. حالا اینو معنا کنیم ببینیم چجوری از این مقدمات معاد نتیجه گرفته میشه. اما این چهار تا قسم عرض کردیم، ابتداءً قسم به دو تا شجره طیبه است و دو تا از نقاط مقدس زمین، که یکی طور سینین است و سرزمین مکه که سرزمین وحی به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، و سرزمین تکلم با موسی کلیم و نزول اون حقایق بر موسی کلیم هست. البته در بعضی روایات ما که ناظر به باطن آیه است و اگر بخوایم وارد او بشیم باید یه لایه باطنی تر سوره رو بررسی بکنیم، تین و زیتون تفسیر به وجود مقدس امام مجتبی و سید الشهدا شدن، و طور سینین به وجود مقدس امیرالمؤمنین، و هذا البلد الامین به وجود مقدس
نبی
اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، که اون یه لایه باطنی تری از سوره است. فعلا به اون لایه کار نداریم، همین لایه ظاهری سوره رو بررسی میکنیم، که اون وقت معنای سوره دیگه شاید به گونه دیگه بشه اگر ما بخوایم اون قسم ها رو اونجور معنا کنیم.
همین ظاهرا دو تا شجره، تین و زیتون و دو تا سرزمین در واقع.
بله. در بعضی روایات هم تین و زیتون هم به دو تا سرزمین باز تفسیر شده، به مدینه و به عرض کنم بیت المقدس. یعنی اگر این معنا رو هم باز بگیریم، که همه این معانی هم میتونه مراد باشه در آیه ها، چون آیه بتونی داره، این معنا رو هم بگیریم، با سوگند به چهار مکان مقدسی است که مبدا نزول حقایق آسمانی است و غیب در او تجلی پیدا کرده، ظهور پیدا کرده. حقایق غیبی مدینه است و بیت المقدس و
طور سینا و مکه مکرمه.
بعد از این چهار قسم صحبت از خلقت انسانه. حالا یه نکته رو فقط راجع به این قسم ها بگم. اولا این قسم ها باید توجه داشت که در به هر چیزی خدای متعال قسم بخوره، اون دارای عظمت میتونه باشه، به کوچکی ظاهریش نباید نگاه کرد، و این نکته اولی که قابل توجه هست. نباید ما خیال کنیم بالا مثلا یعنی چی خدای متعال به تین و زیتون قسم میخوره، این چه قسمیه؟ خدای متعال قسم بخوره به دو تا درخت؟ حضرت حق میخواد قسم بخوره به دو تا درخت قسم بخوره؟ خدای متعال دو تا شجره، چه معنا میده این قسم خوردن؟ خیلی وقتا اون چیزایی که در نظر ما کوچکن، در واقع یه آیات عظیمی درشون هست. اینه که خدای متعال در قرآن میفرماد که میگن چرا خدای متعال مثلا مثال به پشه میزنه؟ خدای متعال میخواد مثال بزنه به پشه، مثال میزنه.
بله.
رحمت خدای متعال حیا نمیکنه. ان یضرب مثلا ما بعوضتن فما فوقها. نکته ای رو با تکیه به یک موجود کوچک یک حقیقتی رو بیان بکنه. ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضتن فما فوقها. خدای متعال حکیمانه حرف میزنه، اما معنی حکیمانه بودن این نیست که حتما نمیشه حکمتی رو در یک مثال کوچک، در یک نکته کوچکی بیان بکنی.
بله.
بنابراین قرآن حکمته و قسم های خدای متعال حکیمانه است، ولی معنیش نیست که نمیشه به زیتون و تین قسم بخوری.
یه نکته قسمی قسم حکیمانه است،
حکیمانه است. و نکته قابل توجهش
هم
اینه که
در... هم میشه براش قائل شد بعد از این قسم
به صرف خوری. قسم نمیشه بگی حتما امر مقدسی است و این شجره از شجره های دیگه تقدس بیشتری داره، ولی حتما درش حکمتی است در این قسم. و اون وقت نوبت بکنید خیلی هم نمیشود به کوچکی مخلوقات تکیه کرد، ممکنه یه مخلوق کوچکی آیات عظیمی درش وجود
های خودش رو داشته باشه.
بله خدای حضرت در نهج البلاغه دیدید گاهی آیات الهی رو که توضیح میدن موجودات رو مورد بررسی قرار میدن، از جبرئیل تا طاووس، گاهی به مورچه دیدید حضرت پرداختن یه نکات عظیمی رو در خطبه 185 شون در باب خلقت مورچه بیان میکنن. لطیفه، ملاحظه بفرمایید. بعد میفهمن اگر کسی اینو دنبال کرد میفهمد همون خدایی که خالق مورچه است با این آیات عظیم همون درخت خرما رو هم با اون نشانه ها و مثلا وسعتش آفریده. باز خود این تشبیه حضرت هم خودش نکته ای داره، ولی غرض هم اینه که بنابراین نمیشه به کوچکی تکیه کرد. بعضی یه تعبیر لطیفی دارن، میگن هر کجا سلطان هستی حضرت حق نزول اجلال میکنن، با همه جنود و قواشون نزول اجلال میکنن. یعنی وقتی یه مورچه هم خدای متعال خلق میکنه، آیات حکمت و قدرت خدا در این مورچه هست. اگر کسی اهل تدبر و تأمل باشه، همینطوری که در خلقت آسمان و زمین آیات الهی است، در خلقت یه مورچه هم هست. خدای متعال بالاخره او را آفریده. ظهور قدرت حق، حکمت حق، علم حق، احاطه حق در همین موجود ریز هم هست. برای ریز و درشت بودن در این که نشان دهنده آیات الهی و حکمت الهی و جلال و جمال الهی باشن درش تفاوت ایجاد
نمی‌کنه.
نمی‌خوام بگیم همه موجودات در ارائه اسماء و صفات الهی یکسانن، ولی بالاخره این موجود کوچک هم محل ظهور سلطان حضرت حق و هر کجا حضرت حق نزول اجلال کنن با همه قوا نزول اجلال میکنن. نمیخوام این معنای بدی ازش بشه که معنی وحدت وجود و اینها باشه ها، ولی بالاخره قدرت الهی در این مخلوق کوچک هست. حالا اگه مجال بود این خطبه نهج البلاغه رو تقدیم میکردم، ببینید حضرت راجع به مورچه نکات عظیمی رو میگن، همین موجود ریزی که ما لطافتش رو با حسمون نمیتونیم درک بکنیم، بنظر فهمیدین که از جلوی ما رد میشه، حضرت یه آیاتی رو از عظمت و کبریای الهی، جلال و جمال الهی در این موجود علم و حکمت الهی نشون میدن. بله بنابراین ببینید این که خدای متعال به تین و زیتون قسم میخوره، فرض کنید تین و زیتون به معنی سرزمین مدینه و عرض کنم بیت المقدس هم نباشه، به معنی وجود مقدس حسنین هم نباشه که عظیمترین آیات الهی هستن، نه همین تین و زیتون باشه. لذاست که در روایات داریم، روایات در کافی است، در من لاحظ و رفقی، در کتب، در مجامع روایی ما، به خصوص مجامع روایی فقهی ما، این روایت آمده که حضرت فرمودن ان الله عز و جل یقسم من خلقهی به ما یشا یا به ما شا. خدای متعال به هر کدوم از مخلوقاتش که بخواد قسم بخوره، تا باید حکمتی باشه.
بله
اینطور است که خدا وقتی میخواد قسم بخوره به مخلوقات باید حتما یه موجود عجیب غریبی باشه، به ما شا. البته مشیت خدای متعال حکیمانه است، عالمانه است، اون حکمت و نکته‌ای که در این قسم ها هست باید مورد تأمل قرار بگیره. ولی خیلی لطیف‌تر قسم ها از اینه که ما میاندیشیم.
بله اون نکته اساسی که در قسم ها باید ما ملاحظه بکنیم اینه که این قسم خوردن ها همشون حکیمانه است.
بله حکیمانه است، البته اون حکمتش هم ممکنه انسان بفهمه، ربطش رو هم با اون مقسم و به اون چیزی که بخواد به واسطه اون قسم ها خورده شده برای او قسم میخورن و برای بیان او، برای تأکید او قسم میخورن، این ربط هم ممکنه برای ما قابل فهم باشه.
بله
در بعضی جا مفسرین توضیحات خوبی دادن، بعضی جا هم خب قرآن دیگه، اون حکمت هاش برای مفسرین بزرگوار هم
پوشیده است
و مکشوف نشده. خدا رحمت کند، امام رضوان الله تعالی علیه در ضمن تفسیرشون فرمودن که در واقع تا کنون هیچ تفسیری به قرآن نوشته نشده. خب این به معنی عظمت قرآن عرض کردیم، اینجا به معنی کوچک کردن مفسرین نیست. بنابراین نکته اول در باب این قسم های قرآن،
حالا ارتباط این قسم ها با سوره چی بود؟
حالا بعد عرض میکنم. پس این 4 تا قسم فعلا، به خصوص اگر این مکانهای مقدس بگیرید ممکنه بهتر بشه معنا کرد. مفسرین معمولا من تتبع کردم بعضی مفصل وارد بحث شدن، عرض کنم آیات عظمت و جلال و جمالی که در این دوتا شجره طیبه هست، زیتون و انجیر، توضیح دادن. اینا دیگه از بحث تفسیری خارج میشه و معمولا هم ندیدم یه نکته قابل تأملی و نسبت به رابطه این قسم و این موضوعی که در باب قسم بخوره بیان کرده باشن. الایات خدا متعال برای تأکید مطلب 4 قسم خورده به 4 نقطه مقدس و به 4 شخصیت بزرگوار که همه اسماء حسنای الهی در اونا جلوه‌گر هست. بعد میفهمد لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان رو در زیباترین قوام ها آفریدیم و او رو به پایین ترین نقطه ها برمیگردونیم. بعد سمای کذب و کبرد رو بدیم، چه چیز دیگه میتونه موجب بشود که تو قیامت رو، روز جزا رو انکار بکنید. یه مقدمه رو اینجا عرض بکنم. ببینید در قرآن از راه های مختلفی توجه به معاد داده شده و انسان رو متوجه کردن به ادامه وجودی خودش به عالم آخرت. گاهی انسان ارجاع میدن به خودش، گاهی ارجاع میدن به نظام هستی، گاهی ارجاع میدن به صفات جلال و جمال خدای متعال، عدل او، حکمت او، احاطه او، قدرت او، و از این طریق ها انسان رو متنبه میکنن به معاد. البته در همه این تنبه ها اصل توحید افتاده. انسانی که متوجه حضرت حق نیست و موحد نیست با این تأملات خیلی به راحتی نمیتونه به معاد راه پیدا بکنه. اصلش این است که انسان بعد از اینکه حضور حضرت حق رو و احاطه حضرت حق رو درک کرد، حالا میتواند با تأملاتی راه قدم های بعدی رو برداره. گاهی ارجاعش میدن به عالم خلقت. مثل چی؟ مثل این آیه که مکرر خوندیم، فراوان آیات از این دست در قرآن که ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، در خلقت آسمان ها و زمین، در اختلاف شب و روز، رفت و آمد شب و روز، آیات و نشانه هایی است. برای کی؟ برای اولو الالباب. البته اینو مکرر عرض کردیم که اینطور نیست که همه انسان ها با هر ظرفیت روحی، با هر وضعیتی از بندگی و خشوع و خضوع درکشون در عالم یکسان باشه. خدای متعال رزق فهم رو تقسیم میکنه و این رزق رو به حساب تقسیم میکنه. عنایت فرمودیم اتفاقا رزق معارف جزو رحمت‌های رحیمیه خدای متعال، رحمت‌های خاص متناسب با ظرفیت و طاعت و بندگی خدای متعال این معارف رو تقسیم میکنه. لذا بعضی از آیات، آیات لکل صبار شکور، مال کسی است که صبار باشه، اهل صبر، انسان‌هایی که صبورن، آرام آرام جهان برای اونها زبان باز میکنه، به اونها حرف میزنه. اونایی که عجولن، نه، به اون آیات نمیرسن. انسان‌هایی که شکورن، انسان‌هایی که لقوم یعقلونن، لقوم یتذکرونن، اینجا میفهمد لأولی الالباب. انسان اگه اولو الالباب شد، یه آیات خاصی برای او گشوده میشه. به جهان نگاه میکنه، از خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار. این خلقت، میگم کسی که متوجه خالق نیست، از این تأملات و تدبرات نمیتونه پشت صحنه ها رو ببینه. بعد اولو الالباب باشه. اولو الالباب کیا هستن؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، دوام ذکر دارن، انس با حضرت حق دارن، محبتی از حضرت حق در دلشون پیدا میشه و يتفكرون في خلق السماوات والارض. حالا اینه که دنبال خدای خودشون هستن، در همه عالم که عالمی است که از جانب او شروع میکنن تأمل کردن، در این خلقت او تأمل میکنن تا جلال و جمال او رو ببینن. اینا که اهل ذکر و انسن، اگر رو به عالم میکنن کاری با خود عالم ندارن، مشغولت انن دنیا به هم دکه و سنایی. اولو الالباب اگه رو به عالم میکنن، میخوان خدا رو پیدا کنن، گمشدهشون خداست.
اینا همه نشانه بشه
برای دنبال این هستن که او رو ببینن، حکمت او، قدرت او، جلال و جمال او رو میخوان ببینن. اصلا کاری ندارن با مخلوقات. اگر به خورشید میاندیشد، میخواد در آینه خورشید جلال و جمال خدا رو ببینه. این اولو الالباب که اهل ذکر و انسن و اینجوری تفکر میکنن، بلافاصله ربنا ما خلقت هذا باطلا، به این میرسن که این خلقت، خلقت حقیست، هدفی داره، عبث نیست. اینطور نیست که بگن خدا آفریده ولی حالا یه کار عبثی کرده تمام میشه. حکمت خدا رو میبینن. بعد فقنا عذاب النار، میرسن به این که این جهان پشت صحنه‌ای داره، این دنیا یه دارالآخره‌ای داره. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرتهم غافلون، پرده‌ها کنار میره، اون آخرت براشون مشهود میشه، میفهمن یا حتی میبینن. فقنا عذاب النار، به سرعت میرسن به اون عالم پشت صحنه و میگن خدای ما رو از عذاب آتش حفظ بکن. پس ببینید
یکی از راهایی که قرآن ما رو ارجاع میده، البته عرض کردم اینطور نیست که حالا هر کسی آمد وارد صحنه قرآن شد زود بتونه ارجاعات قرآن رو بفهمه.
بله.
خب باید همراه قرآن حرکت کنه.
خیلی وقت ما خودمون مواجه میشیم ولی چون تلقی و برداشتی نداریم.
بله دیگه. ولی قرآن اینجوری آدم رو گاهی ارجاع میده، گاهی از طریق آیات که فراوانن، آیاتی از قرآن که ما رو از طریق نظام خلقت به معاد ارجاع میدن، گاهی از طریق اسماء و صفات الهی خدای متعال ما رو ارجاع میده به عرض کنم معاد و توجه به معاد میده. این هم آیات فراوانی داره که خدای متعال از طریق حکمت خودش، عدالت خودش، احاطه خودش، صفات مختلفی که داره ما رو ارجاع میده. یعنی گاهی تکیه میکنه به احاطه الهی، بعد با توجه به احاطه الهی ما رو ارجاع میده که خدای متعال محیطه، بنابراین معاد هست. خدای متعال عادله،
پس معاد هست.
معاد هست. بله. حالا من صلاح میدونید یه آیهشو بخونم. ببینید این و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا. توجه به این است که حکمت خلقت حکیمان است. ذالک ظن الذین کفروا. این گمان باطل کفار است. اونایی که چشم میپوشن نسبت به حضرت حق، اونا عالم رو هم باطل میبینن. فویل للذین کفروا من النار. اونها وای بر اونها به از آتشی که در انتظار اونهاست، به خاطر اینکه کفر به حضرت حق ورزیدن و طبیعتاً نسبت به خودشون و ادامه خودشون هم کفر ورزیدن، گرفتار رنج میشن. میفهمد ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. آیا ما خدای حکیم متقین و فجار رو یکسان قرار میدیم؟ اونایی که متقی بودن با اونایی که اهل فجور بودن، از دایره خودشون خارج شدن یا دائم در دایره بندگی حرکت کردن، میشه اونایی که در دایره ولایت الله بودن و از محیط ولایت الله خارج شدن، اینا یکسان باشن؟ ما اینجوری قرارشون میدیم، یعنی عالمو خلق کردیم رها کردیم. اونایی که عمل صالح انجام دادن ما مفسدین، اونها رو یک گونه قرار میدیم. ببینید پس تکیه به حکمت خدای متعال، به عدالت خدای متعال، احاطه خدای متعال، حضور حضرت حق. از این دست آیات هم زیادن، پس این هم یه جور
بله که متوجه معاد بشیم،
ما رو از طریق صفات جلال و جمال به حضرت حق ارجاع میده. البته اینجور نیست که ما خودمون اگه راه رو بریم بفهمیم، این ارجاعات قرآنه. یعنی خدای متعال ما رو ارجاع میده، لذا کسی با قرآن همراه شد، انوار قرآن به قلبش آمد، این ارجاعات قرآن رو میفهمه.
یعنی اینجا هم باید اولوالالباب باشی، باید اهل فکر باشی، اهل ذکر باشی،
ولی از این راه قرآن ما رو سیر میده. گاهی هم تذکرات قرآنی با توجه به خود انسانه، یعنی انسان به خودش متوجه میکنه، از طریق توجه دادن به خودش و ظرفیت‌های خودش او رو متوجه به عالم آخرت.
مثل همین آیات سوره مبارکه،
مثل آیات سوره مبارکه تین، که هم با توجه به حکمت خداست، هم با توجه به دارایی‌های خود انسان.
بله.
حالا بعضی تشبیه کردم من عرض کنم. ببینید مثل اینکه فرض کنید شما اگر فرزند رو یک طفل رو در رحم ببینید، ممکنه یه طفل از رحم از دارایی‌های خودش غافل باشه، درست؟
بله.
ولی کسی نگاه کنه ببینه این طفل دست و پا داره، چشم داره، گوش داره، ممکنه به نظرش بیاد این طفل چه احتیاجی به اینا داره، واقعا چه استفاده ای از این چشم و گوش و دست و پا میتونه بکنه؟ چرا این قوار مزاحم او قرار دادن؟ برای چی این همه بار به او آویختن، بار بهش اضافه کردن؟ این آدم تو این رحم مادر احتیاج به این جهاز هاضمه پیچیده و این مغز و این سلسله اعصاب و این چشم و گوش و دست و پا نداره که. ممکنه به نظرش بیاد این همش لغوه، درسته؟ از طریق یک لغت داره تغذیه میکنه.
بله.
ولی اگر کسی توجه داشت به حکمت، بلافاصله میفهمد که این برای یه عالم دیگه خلق شده. همین که نگاه میکنه به این قوا، میفهمی که این دست، این پا لغو که نیست، مال اینجا هم که نیست، بس یه جهان دیگه در انتظار اوست. تازه وقتی وارد اون جهانم میشه، اینا یک جا که به فعلیت نمیرسن، مدت ها شیر میخوره تا آرام آرام جهاز آزمش آماده میشه. اینا هست فهمونده؟
بله.
این طور نیست که وقتی وارد عالم دنیا هم میشه یه دفعه این دست و باب کارش میاد، مدت ها باید زندگی بکنه تا آرام آرام راه رفتن و یاد بگیره و اشتغال با دستاش مشغول بنویسه کار بکنه انجام بده، چشمش هم همینطور، گوشش
هم همینطور.
بنابراین بله. اگر کسی توجه به این ظرفیت ها کرد، خود این ظرفیت ها آدم رو دلالت میکنه به یک جهان بعدی و بزرگتری که این ظرفیت ها متناسب با اوست. خب حالا این آیه هم همینطوریست، با تنبه دادن به دو نکته. یکی خصوصیاتی که در خود انسان هست و دوم احکم الحاکم حاکمین بودن خدای متعال و انسان رو با توجه به این که این انسانی که این ظرفیت رو داره آمده در اسفل سافلین، یعنی سه نکته است: لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ثم رددناه اسفل سافلین، فما یکذبک بعد بالدین، الیس الله احکم الحاکمین. یعنی توجه به ظرفیت انسان، توجه به اینکه این انسان با این ظرفیت آمده در اسفل سافلین و توجه به اینکه خدای متعال احکم الحاکمین است، فما یکذبک بعد بالدین. دیگه کی میتونه، کسی تو پیام بر ما کی میتواند تو رو تکذیب بکند نسبت به دین؟ یا ای انسان چه چیز موجب میشه که تو دین و روز جزا رو
تکذیب بکنی؟
تکذیب بکنی.
بله.
حالا این دو سه نکته رو انشالله بعد یه توضیح اجمالی
انشالله. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم جناب باقری. البته برای دوستان عزیزی که برنامه هفته گذشته ما رو ندیدن عرض میکنم و همه دوستانی که یه وقتایی نمیتونن برنامه ما رو ببینن، میتونن به سایت ما مراجعه بکنن، سمت خدا سه.ir فایل های صوتی و متنی مباحث اونجا به تفکیک روزها و کارشناسان محترممون هست و انشاءالله دریافت بکنند و استفاده بکنند. امروز صفحه 357 قرار اهالی و دوستان خوب سمت خداست. آیات 54 تا 58 سوره مبارکه نور. انشاءالله تمام لحظات زندگیتون منور به نور قرآن باشه و انشاءالله تلاوت ما تو هم با تدبر باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم. شاید 6 هفته تا پایان فرصت داشته باشیم وقت در اختیار جناب میر باقری که انشالله ببینیم به کجا خواهیم رسید. ما خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک احتمالی که بعضی مفسرین در ذیل این سوره مبارکه دادن اینه که خدای متعال میفهمد بعد از قسم ها ما انسان رو در بهترین قوام ها آفریدیم، زیباترین قوام و نیکوترین قوام. بعد این آدمی که در نیکوترین قوام بود که با همین قوام و ترکیبش است که دارای مسئولیت و اختیار هست. قوام های دیگر این مسئولیت ها رو ندارن. حیوانات، موجودات دیگه این بار مسئولیت و تکلیف درشون از اونا عهدهای اینجوری گرفته نشده، این تکالیف خواسته نشده، پیغمبر برایشون مبعوث نشده، ثواب و عقاب به این معنا برای اونها نیست. گرچه برای خودشون حیاتی دارن، ولی این انسانی که در بهترین تقویم هست او رو آوردیم در پایین ترین نقطه ها قرار دادیم. حالا بعضی تعبیرشون اینه او رو آوردیم سر راه قرار دادیم. خب اگر خدایی که این انسان رو با این ظرفیت آفرید تو پایین ترین نقطه قرار داد، میشه این پایین ترین نقطه دیگه مقام خلود او باشه؟ یعنی دنیا بشود دارالخلد انسان؟ این انسان رو با اون ظرفیت آوردن تو پایین ترین جا، چه چیزی تفسیر میکنه که این موجود با اون ظرفیت آمده باشه تو این دار دنیا؟ این در روایت ما مکرر آمده دیگه که سوال گاهی از این میکردن در دل شرایع است که خدای متعال اگه میگید روح ما رو با این خصوصیات نورانی دارای بها و اون مقامات آفریده، چرا ما رو آورده تو این دار گرفتار این همه
اینجا که جای ما نیست دیگه با این ویژگی ها و خصوصیات؟
آیا میشود توجیهی برای این کرد که این انسان با این ظرفیت خدای متعال رو آورده گذاشته تو پایین ترین نقطه ها و رهاش کرده
دیگه قرار همینجا بمونه؟
دیگه مثل همون آدمی که خدای متعال تو رحم بهش دست داده، چشم داده، گوش داده، بعدم مال همونجا خلقش کرده. خواهید مال اونجا خلق کرده، این چشم و گوش و دست و پا مال چیست؟ این احسن تقویم رو در اسفل سافلین، این اسفل سافلین دومش معنی بعد نگرفتن که نقطه‌ای که نقطه زشتیش، نه نقطه پایینیست، این آدم از بالا آوردن پایین ترین نقطه گذاشتن
هدفه نسبت به اون عالم.
بله این عوالم پایین ترین عالم آدم را آوردن. این آدم را آوردن تو پایین ترین عالم گذاشتن، بهترین توانایی بر حرکت، بهترین تواناترین پاها رو بهش دادن، سر را گذاشتن. این پیداست باید بره دیگه، راهه،
جاش اینجا نیست،
جاش اینجا نیست. پس یه راهی هست که او رو میبره و میرسونه و صراطیست، بعد از این صراط عبور کنه برسه به اون نقطه عالی. این همونیست که هیچی توجیه این ظرفیت وجودی انسان خدای متعال میتونست آدم رو یه جوری خلق کنه که اصلا از رنجهای دنیا، از سختیهای دنیا رنج نبره، این درکار ازش بگیره، دیدن تلخکامی ها ذائقهش رو تلخ نکنه. نمیتونست خدای متعال این احساسات از انسان بگیره؟ انسانی با این همه احساس که این همه رنجها و تلخکامی ها رو تو دنیا میچشه، توجیهی داره این رنجها الا اینکه انک کادهون الی ربک کتن فملاقی، غیر از اینکه یوم الدینی باشه، یوم اللقایی باشه، انسان بتونه به جزا برسه، به عمل خودش، به لقاء پروردگارش برسه، آیا توجیهی داره که این موجود با این ظرفیت خلق کنن بعد بیان بزنن سر راه پایین ترین نقطه؟ لذا شاهدم و استشهادم کردن به این آیه قرآن که در سوره مبارکه مریم هست. خدای متعال میفهمد که و ام منکم الا واردها، همه شما باید وارد جهنم بشید. کان علی ربک حتما مقضیا، این یک امریست که خدای متعال قضای حتمی کرده. ام منکم الا واردها، همه میرن تو این نقطه. ثم ننجی الذین اتقوا، اونایی که تقوا اختیار کردن، متقین، اونایی که وارد وادی ولایت الله شدن، از وادی توحید و ولایت خارج نشدن، ننجی الذین اتقوا، مسیر شما، صراط شما از جهنم عبور میکنه. و اصلا رشدتون در همینه، بعد تو این صراط حرکت بکنید. بعد همون بیارن تو پایین ترین نقطه، بعد اونجا بستر تقوا فراهم میشه، بستر رشد فراهم میشه. بعد به انسان میگن که سم من ننجل در این اتقال زرد کردیم. تو دنیا اگه دقت بکنید، تو دنیا دو تا محیط ولایت به هم گره خوردن، یکی ولایت حق، یکی باطل، یکی جهنمه،
یکی بهشت.
ابرار لفی نعیم و ان الفجار
لفی جهیم،
لفی جهیم. حالا تو این نقطه‌ای که نقطه تلاقی این دو ولایت است، جهنم و بهش با هم تلاقی کردن، آدم آوردن اینجا میگن حالا خودت میدونی، میخوای به طرف جهنم برو سقوط میکنی، میخوای به طرف بهشت برو رشد میکنی. پس این که آدم رو به این استعداد
که عرض کردم مهمترین چیزی که حاصل ترکیب استعدادهای انسان، استعدادهای ظاهری و باطنی است، اون اختیار وسیع انسان که مسئولیتم رو همین بار میشه، تکلیفم رو همین بار میشه، رشد اختیاری انسان هم با همین تعریف میشه. این انسان با این ظرفیت، با این توانایی ها، با این اختیار، او را آوردیم توی اسفل سافلین قرار دادیم دیگه. حالا فهمای کذب و کبرت و بدین دیگه میتونی روز جزا رو، روزی که انسان ها پاداش عمل اختیاری بلکه خود عمل اختیاری خودشون رو ببینن، نسبت به اون روز مردم دو دسته میشن. یه دسته هستن که الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اونایی که اهل ایمان و عمل صالحن، اینها از این اسفل سافلین میرسن به جایی که لهم اجرون
خیر و ممنون،
خیر و ممنون. یک خلود در پاداش های پایان الهی، غیر منقطع الهی دارن. یه ده مثلا که نمیمونن تو این نقطه و در این نقطه
همین اسفل سافلین
خلود پیدا
میکنن، یا از این پایین تر.
بله، پس یه نقطه، یک توجیه، یه معنایی که برای این آیه شده اینه که انسان رو به قوام و ترکیب رسوندیم دارای مسئولیت و اختیار، بعد این انسان مسئول و مختار را آوردیم سر راه قرار دادیم، پایین ناترین نقطه راه که دیگه خودش باید حرکت بکنه، و اون وقت این انسان میتونه بره به سمت خوبی ها، میتونه بره به سمت بدی ها. اگه به سمت خوبی ها رفت به نقطه ای میرسه، به نقطه اوج میرسه. بعد نظام میفهمد علیس الله به احکم الحاکمین، این خدای متعال حکیم ترین حاکمان نیست، عادل ترین حاکمان نیست، میشه این خدای متعال که به انسان این همه ظرفیت رو داده او رو برای این دنیا خلق کرده باشه، این حکمته. میشه این خدایی که به انسان مسئولیت و اختیار داده و انسان رو سر دو راهی قرار داده، این انسان رو رها بکنه، عدالت خود، احکم الحاکمی بودنش، عادل ترین حاکمان بودنش ایجاب نمی کند که اینها رو یکسان قرار نده. پس بنابراین به حکمت، به حکمت خدای متعال، به قدرت خدای متعال، به عدالت خدای متعال اگر رجوع کنید، میبینید که این خدایی که انسان رو اینجوری آفریده، این خلقت رو سر راه قرار داده، این انسان رو رها نکرده مال همین دنیا. بله. که حکمت نیست، این لغوه. این همون است که در آیات دیگه میفهمد حسب الناس ان یترکو، یا در بعضی آیات میفهمد که شما خیال میکنید ما شما رو عبث آفریدیم، لغو آفریدیم. ما لغو نیافریدیم. خدای متعال اگه این موجود با این ظرفیت بیافرینه، بعد بیاره تو این پایین ترین نقطه رهاش بکنه، این که لغوه که. پس برای چی این همه ظرفیت؟
و اینجوری معاد رو اثبات میکنیم در واقع،
یعنی
با اون برم هست.
پس به احکم الحاکمین بودن خدای متعال و این که انسان در احسن تقویمه، و این احسان احسن تقویم در جایگاه خودش نیست، در یه جایگاهی است که اسفل سافلینه
و جاش اصلا اینجا نیست که خلود داشته باشه.
پس بنابراین این ظرفیت تو این شرایط حتما دلالت میکنه بر این که این برای حرکت به سمت یک جهان بزرگتری است.
انشالله دست پر بریم این وردگاه جای میبابه و انشالله همه هم دیگر تو بهشت ببینیم. انشالله ما وقتمون تموم شده، باید خداحافظی بکنم. اگر نکته مونده انشالله هفته آینده
بشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. آداب بفرمایید.
انشالله خدای متعال همه ما رو اهل ایمان و یقین به خودش و عالم آخرت قرار بده.
انشالله. خیلی ممنون، متشکرم. از باده نگه دل ما را خراب کن، بر تاک مانده ایم تو ما را شراب کن. اللهم صل علی محمد و آل محمد.